آفرین نونوچونم، چه جنبندی خوشگلی داشتی دخترم جان.
با اینکه تو حقتو بگیری خیلی فرق میکنه. آره. جسارت عالیه ولی پررویی نه.
آفرین ماشاءالله شما ها چقدر بزرگ شدین، من نمیدونستم.
شاگردی میکنیم کنار شما دلم.
خب بچه ها امروز هم برنامه تموم شد و خدمت همه دوستای نوجوانمون عرض میکنیم که تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیشک حفظ اقتدار، ابهت و مسئولیت کشور با حضور در انتخابات حاصل خواهد شد. شرکت در انتخابات به معنای احترام به جامعه و حمایت از مردم سالاری دینی است. دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، حتما اطلاع دارید که 8 تیر ماه وعده ما و با شما خواهد بود در پای صندوق های رای. باز هم تکرار همدلی های دیرین، باز هم حضوری دوباره و یادآوری این پیمان که ما مردم ایران همیشه در کنار هم خواهیم ماند. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده مناظره زندگی نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری باشید که از این لحظه آغاز میشه و تا ساعت 16 ادامه داره. We'll be right back.
باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز توست. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
پاستور شماره 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنونده ها و بیننده های خوب برنامه پاستور شماره 14. من سید مهدی مفیدی هستم، مجری این برنامه. حضور شما مخاطبان گرامی عرض ارادت دارم. این ویژه برنامه مناظره بین نمایندگان نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستش که در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. امروز و در 10 و آخرین مناظره بین نمایندگان در رادیو جوان با موضوع جوانان و بررسی راهبردهای دولت آینده همراه شما هستیم. شما میتونید این برنامه رو علاوه بر شبکه رادیویی جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت تصویری هم ببینید و از ساعت 14 هم در رادیو انتخاب این برنامه به صورت زنده پخش و تقدیم شما میشه. اما در کنار من نمایندگان محترم نامزدهای 14 انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند که به ترتیب حروف الفا این عزیزان رو خدمتتون معرفی خواهم کرد و پرسش ها هم به همین ترتیب از عزیزان پرسیده خواهد شد. اجازه بفرمایید که یک به یک معرفی کنم نمایندگان محترم نامزدهای انتخاباتی رو. نفر اول جناب آقای علی ابراهیمی، نماینده ستاد جناب آقای پزشکیان. نفر دوم جناب آقای سید محمد میرخانی، نماینده محترم ستاد جناب آقای پور محمدی. جایگاه سوم مربوط به نماینده محترم ستاد جناب آقای جلیلی بودند که ایشون خودشون نماینده‌ای رو معرفی نکردند. جایگاه چهارم اختصاص دارد به جناب آقای علیرضا موساپور، نماینده محترم ستاد جناب آقای زاکانی. شماره 5 جناب آقای علی سپهوند، نماینده ستاد جناب آقای قاضی زاده هاشمی. و ششمین جایگاه نماینده محترم ستاد جناب آقای قالیباف، سرکار خانم فاطمه محمدی. و اما قوانین مناظره. قوانین مناظره که خواهش میکنم از همه نمایندگان و در واقع عزیزانی که حاضر هستند کاملا بهش توجه داشته باشن این موارده. یک سوال واحد از هر نماینده پرسیده میشه و 4 دقیقه زمان بر روی نمایشگر روبروی عزیزان نمایش داده خواهد شد که با توجه به اون میتونید به سوالات پاسخ بدید. اگر نماینده‌ای خواست که از زمان بیشتری استفاده بکنه، در پایان برنامه زمانهای جمع‌بندی شده کسر خواهد شد، در نظر خواهد گرفته شد و شما میتونید با توجه به اون زمان اضافه‌ای که از قبل برای خودتون سرمایه گذاری کردید استفاده کنید و پاسخ خوب باشید. اما چنانچه در رابطه با صحبت‌های نمایندگان دیگر هم نقدی داشتید، بعد از 4 دقیقه های قانونی که در اختیارتون قرار میگیره میتونید نسبت به نظرات دیگران نقد خودتون رو مطرح بفرمایید. خب نمایندگان محترم، آماده میشیم برای اولین سوال. فکر میکنم با توجه به عزیزانی که شنونده برنامه‌های رادیو جوان هستن، اون چیزی که در جامعه ما خیلی احساس میشه نیاز به امید و انگیزه و نشاط برای ادامه یک زندگی پویاست. شما بفرمایید که نامزدهای مطبوع شما چه برنامه‌ای برای نشاط آفرینی و امید آفرینی خاصه در بین جوانان دارن. شروع میکنیم از جناب آقای علی ابراهیمی، نماینده محترم ستاد جناب آقای پزشکیان. 4 دقیقه حضرت عالی از همین الان شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا، انشالله بر رضای خدا. اول درود میفرستم بر روح پرفتوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی و ارواح طیبه شهدا، بلخص شهدای عرصه دفاع مقدس، اون فروریخته گلهای پریشان در باد کزمه جام شهادت همه متروشانند، یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که در یادها فراموشانند. اساسا وقتی که داریم از امید صحبت میکنیم نباید وارد یک بحث‌های رویایی و توهمی بشیم که با وعده و وعید بخوایم اونها رو سرپوش بذاریم. امید ما باید بدون خوشبینی باشه در یک مسیر با یک برنامه مدون. آن چیزی که امروز داره باعث ناامیدی میشه و تزریق ناامیدی میشه، به خصوص در حوزه جوانان، نادیده گرفتن خواسته ها و نیازهای اصلی جوانان هستش. در گروه ها و در سلیقه های مختلف، در شرایط و مسائل مختلف، نظیر راندها و فسادهایی که مثلا در دانشگاه وجود داره، ناعدالتی که در حوزه آموزش وجود داره، مسائلی که جوانان امروز با این همه مشکلات کار میکنن ولی خب ابزارشون مثل اینترنت رو در اختیار ندارن. از عدالت صحبت میکنیم ولی خیلی ها از امکاناتی که برخی ها دارن استفاده نمیشه. این باعث میشه که جوان امروز اعتماد به نفس کافی رو نداشته باشه و همین باعث میشه که امید از بین بره. بذارید یه مثال واضح بزنم. دو قطبی هایی که در کشور شروع شده، مثل انقلابی غیر انقلابی، خودی غیر خودی، اینها باعث شده که جوانای امروز خیلی هاشون رو از این کشور رانده میکنه و به فکر مهاجرت هستن. چرا مهاجرت میکنن؟ چون که نه کار مناسب دارن، نه درآمد مناسب دارن. چرخه فقر داره هر روز و هر روز بزرگتر میشه و دهک های مختلفی که توی همین دولت مشاهدش بودیم، روی تحریم ها شاهدش بودیم که داره به این جوان ها فشار میاره، باعث ناامیدی شده. اولین مشکلی رو که ما باید در حوزه امید آفرینی، شوق به زندگی، انگیزه برای جوان ها و خانوارهای ایرانی، چون وقتی که یک جوان ناامید میشه این یک اثری روی خانواده داره، این اثر روی خانواده وارد اجتماع میشه، محل کار میشه و خود به خود دیگه یک مسئله ملی میشه و تبدیل به بحران میشه. چطوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم که دیگه از این کارا نکنیم؟ مثلا نیم قانونهای مسخره مثل صیانت اینترنت، طرح نور داخل مجلس تصویب بکنیم و با افتخار ازشون یاد ببریم. داخل دانشگاه برنامه‌های گازنبوری و لوله کردن که آقای طالیبوف نمیتونست از اون فرار بکنه و چیزی بود که دو بار در مناظرات انتخاب ریاست جمهوری باش مشاهده شد و تکذیبش هم نکرد، باش برخورد نشد. در همین حوزه دانشگاه برخوردهای امنیتی و ضربتی دیگه اتفاق نیفته، جایی که همون حرفی که آقای پزشکان در دانشگاه زد که من معاونم رو که رفته بود بازرسی از خوابگاه رو برکنار کردم. این نوع روی کردها باعث میشه که از سنین اول جوانی جوان امیدوار باشه توی یک فضایی که بخواد بسترهای اقتصادیش مثل تحریم‌ها برداشته بشه. همون مردم و حافظه‌شون هنوز سوب کار میکنه که زمانی که مشکلات اقتصادی آنچنان نبود و تحریمی نبود چه استارتاپ‌های را افتادن، چقدر کسب کردن از سهم اقتصاد رو و امروز همه دارن میگن که ما دنبال اینیم که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون و متشکرم به خاطر مدیریت زمان. اما عزیزانی که از طریق رادیو ما رو دنبال میکنن یا از طریق ایران صدا دارن تصویر ما رو میبینن، دوست داریم که شما هم با ما تعامل داشته باشین. جوانای امروز توی جامعه چالش‌های متفاوتی دارن و می‌خوایم از شما بپرسیم که به نظر شما اولویت رئیس جمهور آینده کدوم یکی از این مواردی خواهد بود که خدمتتون عرض می‌کنم. یک، اشتغال جوانان. دو، جلوگیری از مهاجرت نخبگان. سه، تسهیل ازدواج جوانان. چهار، ایجاد فرصت‌ها در فضای مجازی. و پنج، کنکور و تحصیلات تکمیلی. که شما عدد مربوط به گزینه مورد نظر خودتون رو میتونید به سامانه پیامکی 30881 ارسال بفرمایید. نمایندگان محترم جناب آقای زاکانی و جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی به ترتیب آقای علیرضا موساپور و آقای علی سپهوند هم وارد استودیوی پاستور شماره 14 شدن. خب دوستان من الان پیگیری خواهند کرد. خیلی ممنونم از اینکه ذکر فرمودید. سامانه 30881
تصویری کجا پخش میشه؟
ایران صدا. بله. خب جناب آقای سید محمد میرخانی نماینده محترم ستاد جناب آقای پور محمدی، پاسخ شما به این سوال رو بشنویم. 4 دقیقه حضرت عالی از همین لحظه شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو العلی العظیم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تبریک عرض میکنم. اعیادی که در واقع در گذشته بودند هنوز تو همون ایام هستیم. امیدوارم که همیشه از پیروان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بتونیم باشیم. من در ابتدا میخوام بگم که جوان رو باید آیا به رسمیت شناخت یا نشناخت. این که ما در کلام داریم میگیم که ما میخواییم برای جوانان نشاط آفرینی کنیم، اما اصلا چیزی که به معنی عرفی و جامعی جوانان هستش رو در نظر نمیگیریم، مثل همیشه شعار دادنه. این که میگم مثل همیشه شعار دادنه چون در ایام گذشته همیشه شعار بوده. چیزی که در کلام هست و در عمل نیستش میشه شعار. در طی سالهای گذشته ما همیشه گفتیم برای جوانان برنامه داریم. روزی نبوده که در صدا و سیما در برنامه ها گفته نشه که برای ازدواج جوانان چه برنامه هست. مسئولین بگن ما برای ازدواجشون برنامه داریم، برای اوقات فراغتشون برنامه داریم. کدوم یکیشون تا الان تونسته موفقیت آمیز باشه یا حتی بهش بتونیم میل کنیم و نزدیک بشیم؟ به نظر من موفقیت نداشتیم تا حالا، به خاطر اینکه جوان رو چیزی میخواییم در نظر بگیریم که در 70 سال یا 60 سال پیش بوده. کماکان داریم با ادبیات کهنه سنتی، چه در دین چه در عرصه اجتماعی، جوانان رو در نظر میگیریم. ما وقتی که بخوایم بگیم که تو راهی و بد بری که پدر و پدر بزرگت رفتن و مثل ما فکر کنی، مثل ما قدم برداری، مثل ما بنویسی، بخونی، هنوز در ادبیات بری سراغ ادبیاتی که ما میخوندیم در جوانیمون، به اون شکل بخواین شما اون راه رو برید، نشون میده که ما هنوز به رسمیت نشناختیم. پس اگر ما بخوایم کاری برای جوانان کنیم، باید به همین جوری که هستن بپذیریمشون. تفاوت‌ها رو باید بپذیریم. نسل امروز، نسل دیروز با نسل قبلیش متفاوته، عوض شدن، شرایط عوض شده. روزگاری بود که نوجوانان و جوانان در کوچه ها میرفتن فوتبال بازی میکردن، دوچرخه سواری میکردن، اون مخصوصا جوانان دهه 60 و قبل ترش. روزگاری بود که جوانان هیجانشون رو تخلیه انقلابی میکردن. ما در واقع در سال 57 58 و بعدش در جنگ، خیلی از ناکارآمدی هایی که به واسطه تحمیل جنگ بهمون شده بود رو با در واقع حضور شدید جوانان در عرصه جنگ و در واقع انقلاب، با اون هیجان همزمان میشد با خدمت کردن. ولی خب آیا ما امروز میتونیم به این شکل هیجان زایی کنیم؟ همین میشه که خشم زیادی درست میشه، اتفاقات 1401 میفته، به خاطر اینکه نسلی رو به رسمیت نمیشناسیم. چیزی که حالا امروز بهش نسل زد هم دارن میگن، این هم حتی صرفا گفتنی بیشتر هستش تا اینکه بخواد عملی پشتش بخواد بشه. ما تا زمانی که نپذیریم وجود یک انسان مستقل از سایر انسان‌ها میتونه باشه در هویتش و در تصمیم‌گیری‌هاش، نمیتونیم کار خاصی رو برای اونها انجام بدیم. البته برای انجام دادن هر کاری، اینکه ما بخوایم نشاط آفرینی کنیم، ما بخوایم امید آفرینی کنیم،
30 ثانیه،
خود جوان میتونه امید و نشاط خودش رو داشته باشه، در صورتی که ما جلوش رو نگیریم. ما قرار بر این بذاریم که مزاحمت برای جوانان ایجاد نکنیم و راه رو براشون باز بذاریم، سایر مشکلات با توکل به خداوند حل خواهند شد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. از اونجایی که جناب آقای جلیلی همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم نماینده‌ای معرفی نکردن، به جایگاه چهارم میریم. جناب آقای علیرضا موساپور، نماینده محترم ستاد جناب آقای زاکانی، برای پاسخ به همین سوال که چه برنامه‌ای برای نشاط آفرینی و امید آفرینی در بین جوانان داری. 4 دقیقه حضرت عالی از همین لحظه شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم که از دریچه رادیوها صدای ما رو میشنون، و عرض ادب دارم خدمت همه نمایندگان محترم ستادهای انتخاباتی، نامزدهای محترم انتخاباتی ریاست جمهوری. چند تا نکته به نظرم قابل اهمیت و قابل بررسیه که پرداختن به اینها متاسفانه تبدیل به یک روتین کلیشه‌ای شده. مشخصا وقتی از کلیشه صحبت میکنیم منظورمون چیه؟ وقتی از کلیشه صحبت میکنیم منظورمون از این هست که خب در انتخابات در برهای مختلف جوانها مهم میشن، مثلا کاندیدای محترم وارد میشن، میگن بله مثلا ما برنامه‌های خاصی برای جوانها داریم، اما ترکیب صداهاشون پیرمرد سالاریه، یا در کارنامه این که این دوستان دارن ترکیب خاصی از جوانان، این که به معنای واقعی کلام مثلا شخصی بالاخره وزیر بوده، دستگاهی در اختیارش بوده، موقعیت سیاسی داشته و میتونست یک کادر جوان رو رهبری کنه، ایده های جوانها رو بگیره، از اونها استفاده کنه. متاسفانه همچین چیزی در بعد اجرا و عمل وجود نداره، اما وقتی که به عرصه انتخابات میرسه، به عرصه تبلیغات میرسه، ادبیات کلیشه‌ای وارد مدار میشه و جوانها محوریت پیدا میکنن. در رابطه با اینکه آقای زاکانی چه برنامه‌ای داره، آقای زاکانی یک کارنامه‌ای داره در رجوع به جوانان و استفاده از ظرفیت‌های جوانان و یه برنامه مشخصی برای بهره‌گیری از این ظرفیت. همین امروز در دانشگاه تهران که ایشون نشسته پرسش پاسخ دانشجویی داشتن، به این نکته تاکید کردن، گفت بزرگترین سرمایه‌ای که الان کشور داره نیروی انسان فعال ماست، نیروی انسان تحصیل کرده ماست که در دانشگاه‌های کشور تحصیل کردن و الان یه بستری میخوان که حالا بیان وارد خدمت بشن، حالا چه درسه دولتی چه درسه خصوصی و بحث‌های مختلفی که وجود داره. در رابطه با اینکه بالاخره جوان‌ها الان چه نسبتی با موقعیت فعلی دارن، ببینید به نظر میرسه ما در یک موقعیت گذار هستیم به صورت کلی در جهان. نماینده محترم آقای پور محمدی عبارتی رو به کار بردن در رابطه با نسل زد که حالا ناظر بر اتفاقات داخل کشور هست، اما یه اپیدمی جهانیه، یه چیزی هست که در کل دنیا بالاخره با این مقوله ما دست به گریبان هستیم. حالا مشخصا مثلا میگم خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در انتخابات میاندوره کنگره اصلا مشخصا سن این صحبت میکنه در رابطه با نسل زد، فرآینداش، ویژگی‌ها، چه نسبتی با مشارکت سیاسی در نظام سیاسی دارن و چه نکاتی دارن، اون هم در جایگاه انتقاد. واقعیت این هست که یک دوران گذاری رو ما مثل همه مواردی که امروز داریم تجربه میکنیم در پیش رو داریم و در رابطه با تغییر نسل هم این مورد صادقه. نشاط با حرف به وجود نمیاد، نشاط با میدان دادن به جوانها به وجود میاد، نشاط با ضدیت با تبعیض، ضدیت با فساد، مقابله با گردن کلفت ها به وجود میاد در بین جوانها. این که جوانها احساس بکنن یک نفر در این کشور هست که به اونها اعتماد داره، میخواد بهشون میدون بده، میخواد از فرصت هایی که ازشون دریغ شده اونها رو باز بکنه و فرصت ها رو در اختیار این جوانها قرار بده. خب برنامه های مشخصی وجود داره، حالا در ایام اخیر در رسانه ملی، در جراید، خود رسانه آقای دکتر زاکانی هم نکات مختلفی بهش اشاره شده، اما ناظر بر کارنامه هم نکاتی وجود داره که من انشاءالله در ادامه بهش خواهم پرداخت.
خیلی ممنون و متشکرم. بازم تاکید میکنم که زمانهای باقی مانده از 4 دقیقه‌ای که به هر کدوم از عزیزان اختصاص پیدا خواهد کرد در انتهای برنامه حتما منظور خواهد شد. نماینده بعدی جناب آقای علی سپهوند، نماینده ستاد جناب آقای قاضی زاده هاشمی. حضرت عالی، در رابطه با سوال نشاط آفرینی و امید آفرینی در بین جوانان، 4 دقیقتون از همین الان شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض ادب خدمت مولا و آقای من علی ابن موسی رضا. کسب اجازه میکنم از حضرت ولیعصر ارواح نافدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و نمایندگان محترم کاندیدا. من ابتداعا یک انتقاد باید جلیلی کنم. دو تا برنامه است که کاندید نمیفرستن. خب ایشون اگر ما ایشون رو به تیمسازی میشناختیم و کار تشکیلاتی، اگر همین حالا در موضوعی در خصوص جوانها نماینده ندارند، چطوری میخوان تو دولتشون مشکل جوانها رو حل کنن؟ در ادامه من عرض کنم، من به عنوان نماینده آقای قاضی‌زاده اینجا خدمتون هستم. آقای قاضی‌زاده معاون رئیس جمهور شهید بودن و همین الان اعلام میکنم بنده خودم رو نسبت به خدمات و سیاست‌های دولت 13 پاسخگو میدونم. در خصوص سوال شما درباره امیدآفرینی در حوزه جوانان، ببینید دوستان، ما باید ببینیم در حوزه مسکن برای جوانان باید چیکار کنیم، در حوزه اشتغال برای جوانان چیکار کنیم. من الان در اول سوال میپرسم از آقای ابراهیمی نماینده پزشکیان خدمتون عارضم که که نماینده دولت 11 و 12 هستن. اولا شفاف بگن که نماینده دولت 11 و 12 هستند یا نه. دوم این که خدمتون عارضم ایشون در دولت مطبوعشون که همه بزرگان در ستادشون هستن با افتخار امروز آقای پزشکیان فرمودن دولت‌های روحانی مگه چش بود؟ رسما پخش شد، اگه تکذیب میکنن بگن برای وضعیت اشتغال. من پاسخ میدم که در این دولت کوتاه 2 سال و 9 ماه چه اتفاقاتی افتاده. نماینده پزشکیان بگن واسه وضعیت اشتغال جوانا چه کار کردن، برای بهبود فضای کسب و کار چه کار کردن، رتبه کشور در فضای کسب و کار در دولت مطبوع ایشون چه جوری بود که حالا روشون شده بیان دوباره دولت تشکیل بدن. برای مسکن جوانا چه کار کردید؟ وزیر شما افتخار میکرد که بعد از 8 سال مسکن نساخته است. در قضیه بنزین چطوری با جوانها صحبت کرد؟
اجازه بفرمایید که در 4 دقیقه مربوط به نفت
شما جواب بدید.
آقای ابراهیمی،
ببین در قضیه بنزین شما جواب بدید چجور جوانای ما برخورد کردید.
جناب آقای سپهبن عذرخواهی میکنم، لطفا نمایندگان محترم برای پاسخ به سوالاتی که مطرح میشه خواهشان منتظر بمونن در 4 دقیقه خودشون نقد خواهش. بفرمایید لطفا.
آقای ابراهیمی شفاف بگید در دولت آقای روحانی سر قضیه گرون کردن بنزین با جوانای این کشور چطور رفتار کردید؟ این قضیه‌ای که تو دولت‌های قبلی 9 و 10 اتفاق افتاده بود، شفاف با مردم صحبت شده بود، خون از دماغ کسی نیومد. شما رسماً ستادهاتون ستادهای روحانی، مسئولینتون مسئولین آقای روحانی، نمایندگانتون نمایندگان روحانی، چرا دروغ به مردم میگید؟ خب با چه روی اومدید دولت رو تحویل بگیرید دوباره؟ و یک ما پزشکیان آدم خوبیه، آدم ساده میدونیمش، آدم صادقی میدونیمش، که اومدن یک ویترینی گذاشتنش، در پشتش یک دولتی که همه مردم میدونن تو طول 8 سال چه بلایی سر این مردم آورد، از قضیه بنزین، از قضیه مسکن، از تورم. شما دلار چقدر تحویل گرفتید، چقدر تحویل دادید؟ 10 برابر شما قیمت دلار رو تحویل دادید، سالی 1.5 برابر شده قیمت دلار. در کل دولت حاج آقا رئیسی خدا بیامرز دلار 30% 40% افزایش قیمت داشته، هر سال 1.5 برابر شما قیمت دلار رو افزایش دادید. یعنی اگر دولت آقای روحانی ادامه پیدا میکرد دلار از 30,000 تومان الان قیمتش 150,000 تومان بود. و دوباره با پررویی اومدید اینجا میخواد دولت سوم روحانی رو تشکیل بدید و با دروغگویی به مردم میگید که ما دولت سوم روحانی نیستیم. نسبت خود من وقتم صحبت کردن بین وقتم خدمتتون عارضم. من در خصوص جوانان عرض کنم، ما در حال حاضر تو تعریف رسمی در بازه 18 تا 35 سال ما 23 میلیون جوان در کشور داریم. 27% جمعیت کشور ما جوان هستند. من خدمتتون عرض کنم در حال حاضر 40% از این جوان‌ها در حال تحصیل هستند که باید برنامه ویژه ما هم در دولت براشون داشتیم و هم ان شاءالله در دولت آتی که ادامه دولت 13 هست براشون خواهیم داشت.
خیلی ممنون، زنده باشید. سپاسگزارم از شما. من این توضیح رو